آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان وعده داد که انتخابات عمومی پیش رو در کشورش آزاد، عادلانه و شفاف باشد. هند ماهواره تجسسی پیشرفته جدید اسرائیل را به مدار زمین فرستاد. لهستان و مسکو از بهبود روابط سیاسی میان دو کشور خبر دادند. توماج تاهباز هستم. ساعت 18:30 است به وقت ایران و به همراه همکارانم در رادیو فردا هر کجا که هستید عصر خوبی را برایتان آرزو می‌کنیم. عصر دوشنبه نخستین روز از ماه بهمن را پشت سر می‌گذاریم. 21مین روز ژانویه سال 2008 میلادی. 6000 کیلومتر آن سوتر از ایران 27 سال پیش نگاه میلیون‌ها نفر به فرودگاهی در آلمان دوخته شده بود. مقصد اولی که در همین روز و پس از 444 روز کارکنان سفارت آمریکا پس از آن که در تهران آزاد شدند به آن پای گذاشتند. کارکنانی که دانشجویان پیرو خط امام چندی پس از انقلاب بهمن 57 آنها را گروگان گرفتند. امروز از آن روز سالهای پرماجرایی گذشته است، هم برای گروگانها و هم برای گروگانگیرها. البته همین امروز هم خودش روز پرخبری بود که حالا نوبت شنیدن آنهاست. با سعید هاشمی، عصر بخیر.
سلام بر شما. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان در آغاز سفر چند روزش به اروپا امروز در بروکسل گفت از رهبران اتحادیه اروپا انتظار دارد مشکلات پاکستان را درک کنند. آقای مشرف گفت این اتحادیه در مقابل می تواند از پاکستان انتظار داشته باشد بر محور دموکراسی و قانون حرکت کند. او وعده داد که انتخابات عمومی پیش رو در پاکستان آزاد، عادلانه و شفاف برگزار شود. رئیس جمهوری پاکستان سپس با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کرد. پرویز مشرف پس از دیدار و گفتگو همکاری های پاکستان با جامعه بین المللی را ادامه دار توصیف کرد.
Our fight against terrorism and extremism will continue with all our resolve and determination.
مبارزه ما علیه تروریسم و افرادگرایی با تمام قدرت ادامه خواهد یافت و همکاری ما با اتحادیه اروپا و نیروهای حافظ صلح در افغانستان نیز به روال همیشه دنبال خواهد شد. گزارش ها حاکی است که بامداد امروز دوشنبه هند یک ماهواره پیچیده تجسسی اسرائیل را با موفقیت به مدار زمین فرستاد. این ماهواره جدید تسکار نام دارد و از یک سیستم رادار پیشرفته برخوردار است. به گفته ناظران، اسرائیل می تواند با استفاده از این ماهواره نظارت بیشتری بر فعالیت‌های اتمی ایران داشته باشد. مسئولان اسرائیلی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین تهدید علیه اسرائیل می‌دانند. این در حالی است که ایران می‌گوید تمام فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور صلح‌آمیز است. بیشتر در همین مجله شامگاهی خواهید شنید. لهستان میگوید اکنون که مشاجرات میان ورشو و مسکو حل شده است، آماده است که به مخالفت خود با مذاکرات مشارکت روسیه اتحادیه اروپا پایان دهد. این مطلب را وزیر خارجه لهستان به دنبال مذاکراتش با سرگئی لافروف وزیر خارجه روسیه در مسکو عنوان کرد. روسیه اخیراً ممنوعیت واردات گوشت و محصولات کشاورزی از لهستان را لغو کرده است. آقای لافروف گفت مسکو امیدوار است که لهستان نگرانی‌های روسیه درباره طرح سپر دفاع موشکی آمریکا در لهستان و جمهوری چک را درک کند.
ما отметили прогресс в нашем политическом диалоге.
گفتگوهای سیاسی ما با پیشرفت همراه بود. معاونان وزارت خارجه دو کشور گفتگوهای جدی را بر اساس احترام دو جانبه درباره مسئله دفاع موشکی آغاز کردند و در زمینه حل مسئله صادرات محصولات کشاورزی لهستان به روسیه به پیشرفت‌هایی رسیده ایم.
با تشکر از سعید هاشمی. نتیجه تلاش گروهی همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی است و در آن از جمله خواهید شنید. بحران گاز در ایران به بیت رهبری هم رسید. کتاب و مطبوعات تنها قربانیان بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 1387. و کاملا اختصاصی در رادیو فردا، مستندساز بازداشت شده ایرانی فرانسوی پس از بازگشت به فرانسه از یک سال کاملا متفاوت از زندگیش میگوید. زندگی و زندان.
5 نفر لباس شخصی که ظاهراً اصلا هم داشتن جلوی من رو گرفتن. یه از اون زمان دیگه همه زندگی من اصلا دگرگون شد.
با ما بمانید در مجله شامگاهی رادیو فردا. مسئله گاز و سرما و یخبندان از خیابان‌های شهرها و روستاهای ایران گذشت و پای مهمترین سیاستمداران جمهوری اسلامی را هم به میان کشید. سریع و ساده آن که مجلس از رئیس جمهور خواست از صندوق ذخیره ارزی برای حل بحران گاز برداشت کند. رئیس جمهور مخالفت کرد تا امروز که رهبر ایران نیز به جمع طرفداران برداشت از صندوق ذخیره ارزی پیوست. اما در هنگام این بحث و مخالفت‌ها سرما دوباره خاک ایران را درنوردید. درست در زمانی که حتی برق پایتخت هم به دلیل کمبود سوخت قطع شد. اما چه اتفاقی افتاد و چگونه بحران گاز به بیت رهبری رسید؟ بگذارید اول از سرمایی شروع کنیم که دیگر نامش را نمیتوان سرمای ناگهانی گذاشت. محمد رضا کاظمی.
شاید گزارش هواشناسی برای خیلی ها خسته کننده ترین بخش از یک مجموعه خبری باشد، ولی این روزها این بخش برای مردم ایران به هیجان انگیزترین قسمت تبدیل شده، چرا که سرمای شدید، کمبود گاز و پیامدهای ناشی از آن بحرانی را در کشور سبب شده و همه میخوان بدانند تا کی این وضعیت ادامه خواهد داشت. چند روز پیش سازمان هواشناسی کشور پیشبینی کرده بود که از روز دوشنبه یعنی امروز موج سرمای جدید کشور را فرا خواهد گرفت و مسئولان وزارت کشور هم بر همین اساس اعلام کردند که با آغاز این موج گاز سهمیه بندی خواهد شد. اما سازمان هواشناسی در این بین اعلام کرده است سامانه جدید از اواخر روز سه‌شنبه به ایران خواهد رسید. و علاوه بر آن کارشناس این سازمان در اخبار بامدادی امروز شبکه اول سیما پیشبینی قبلی سازمان هواشناسی درباره موج سوم سرما را تلویحا شایع خواند.
چهارشنبه اول وقت یا شاید بهتره بگیم سه شنبه آخر وقت موجی که یک مدتی ما رو به خودش مشغول کرده از سمت غرب کشور وارد کشور اون میشه، هنوزم که هنوز در بعضی از رسانه‌ها به گوش میرسه که به نام موج سرما یاد میشه، نه اینطور نیستش. برعکس آخرین نقشه ها رو من الان نگاه میکردم به شکل قابل توجهی برودت و سرمای هوا کاسته میشه. شرایط طوری خواهد بود که برمیگرده دما نسبت به این موقع سال که در خیلی از جام الان دما تقریبا شرایط عادی رو دارن. مثلا در تهران امروز حد اکثر دما بعد 3.5 درجه بالای صفر باشه به شکل میانگین 50 ساله که پیشبینی کردیم که مثبت 3 بشه. پس خیلی شرایط سردی در بیشتر مناطق حاکم نیست.
ولی ظاهرا گزارش وضع هوا در این بین به یک موضوع سیاسی تبدیل شده است، چرا که سایت هواشناسی حتی وضعیت هوایی امروز تهران را چیز دیگری نشان می‌دهد. بنابر ارقام منتشر شده در این سایت حداقل دمای هوای تهران امروز 8 درجه زیر صفر و حداکثر 1 درجه بالای صفر خواهد بود. فریبرز سروش روزنامه‌نگار در تهران معتقد است هدف صدا و سیما از انتشار این گزارش مقابله با پیامدهای روانی سرماست.
من فکر میکنم که به خاطر پیشگیری از اثرات روانی حاکم شدن سرما صدا و سیما اقدام به انتشار چنین اطلاعیه‌ای کرد. بخاری های برقی خیلی ارزون قیمتی که در مغازه های شهر وجود داشت الان یا نایاب شد یا به قیمت های سرسام‌آوری خرید و فروش میشه و در واقع حکم قاچاق رو پیدا کرده. در روزهایی که سرمای شدیدی در هفته پیش حاکم بود در تهران نونوایی ها چنان سطری رو شاهد بودن که تا امروز بی سابقه بود و سوپرمارکت ها نان رو به هر بسته رو 500 تومن 800 تومن میفروختن کسی نبینه و تو پلاستیک های مشکی میذاشتن.
اما تلاش دولت برای جبران کمبود گاز مصرفی مردم نه تنها بخش صنعت کشور را با رکود مواجه کرده، بلکه تولید برق را نیز مختل کرده است. برق منازل بخشایی از شهرهای تهران و کرج دیروز به همین دلیل قطع شد. فریبرز سروش.
برق تهران دیروز در دو نوبت، یکیش مقارن ساعت 11:30 صبح قطع شد تا حوالی ساعت 2 بعد از ظهر، نوبت بعدی ساعت 5 بعد از ظهر بود تا ساعت 9 شب به درازا کشید و در مناطقی از غرب تهران که دامنش تا کرج هم گسترده شده بود.
بنابر گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، محمد نیازی رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته است سازمان تحت مدیریتش پیشتر درباره ذخیره کردن سوخت به مسئولان اجرایی کشور هشدار داده بود، اما متاسفانه به این هشدارها توجه نشد. به گفته ی آقای نیازی از حدود 12 سال پیش قانونی در خصوص ذخیره سازی سوخت در ایران وجود دارد، اما اقدامات لازم برای اجرای این قانون از سوی مسئولان جمهوری اسلامی صورت نگرفته است.
قانون هست، اقدامات نیست. محمد رضا کاظمی گزارش میداد. کمبود کلی گاز باعث شده است که سرما تقریبا عادلانه و مساوی در خانه های شهروندان ایرانی تقسیم شود. شاید عدالت سرد، شاید طبیعت عجیب، به هر حال این بار رئیس مجلس مستقیما به رهبر جمهوری اسلامی نامه نوشت و از او خواست دولت را مجبور کند برای حل بحران گاز از صندوق ذخیره ارزی برداشت کند. پاسخ آیت الله خامنه ای یک خط بود. از نیما تمدن بیشتر بشنویم.
شدت سرمایی که اکنون چند هفته است زندگی را در برخی مناطق ایران دشوار کرده و از چند روز پیش روابط بین قوای مقننه و مجریه در نظام جمهوری اسلامی را به سردی کشاند، اکنون رابطه پیشترگرم محمود احمدی نژاد با علی خامنه ای را نیز بنا به برخی تحلیل‌ها از حرارت انداخته است. روز دوشنبه در تهران غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی نامه‌ای به دستخط آیت الله خامنه‌ای خواند که از نگاه برخی تحلیلگران جدی‌ترین موضع‌گیری رهبر جمهوری اسلامی در برابر اقدامات و مواضع محمود احمدی نژاد ارزیابی می‌شود. اما صادق زیباکلام استاد دانشگاه در تهران نگاهی دیگر به این موضوع دارد.
تصمیمی که آیت الله خامنه ای گرفتن شخصا فکر میکنم که تصمیم معقول و پخته ای بود، برای اینکه این اختلاف بین میتونیم بگیم بین دو جریان اصولگرا پیش اومده بود. از یک سو بین مجلس که اکثریت اصولگرایان هستن و دولت، به علاوه در خصوص بود که انتقادات خیلی زیادی مطرح میشدش که آقای احمدی نژاد عملا دارن یک مقدار زیادی در حقیقت حالتی رو به وجود میارن که کنترل قوه مجریه به روی بودجه خیلی زیاد میشه و متقابلا کنترل مجلس روی بودجه همون میزان کم میشه. بنابراین حالت آیت الله خامنه‌ای رو بایستی در این راستا هم بهش توجه کرد که ایشون نخواستن اون اختیاراتی رو که قانون اساسی به مجلس داده کمرنگ بشه یا تنزل پیدا بکنه. بنابراین به تعبیر میشه گفتش که دخالت ایشون بیش از اون چی که در جهت حمایت از مجلس باشه، حمایت از قانون اساسی هستش.
در روزهایی که نارضایتی عمومی از اقدامات دولت آقای احمدی نژاد با ادامه سردی هوا و کاهش یا قطعی جریان گاز افزایش می‌یابد، رهبر جمهوری اسلامی در نامه‌اش به رئیس مجلس نوشته همه مصوبات قانونی که فرایند ذکر شده در قانون اساسی را طی کرده برای کلیه قوا لازم الاجراست. در واقع نامه آیت الله خامنه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی در پی آن است که غلامعلی حداد عادل از او برای وساطت میان دولت و مجلس کمک خواست و چاره جویی کرد، آن هم پس از چند روز که آقای حداد عادل نتوانست محمود احمدی نژاد را متقاعد کند که مصوبات مجلس برای دولت لازم الاجراند. حال به نظر می رسد که آقای احمدی نژاد راهی جز پذیرش نامه آیت الله خامنه ای ندارد و همانطور که پیشتر مجلس از او خواسته بود باید در قانون برنامه چهارم توسعه و قانون بودجه سال آیندهش تغییراتی دهد تا بتواند کسری اعتبار گازرسانی به روستاهای کشور را تأمین کند. برای فرونشاندن اعتراضات عمومی به سرمای شدید و نبود گاز، کاری که احتمالاً دولت محمود احمدی نژاد باید انجام دهد این است که 1 میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برداشت کند تا به بسیاری از مناطق روستایی گازرسانی شود. چند روز قبل محمود احمدی نژاد با فرستادن نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی اقدام نمایندگان مجلس را در تصویب طرحی برای ملزم کردن دولت به برداشت از صندوق ذخیره ارزی زیر سوال برده بود. غلامعلی حداد عادل روز دوشنبه در مجلس شورای اسلامی نامه چند خطی آقای احمدی نژاد را خواند و آن را مایه تعجب توصیف کرد و گفت اینکه رئیس دولت صریحاً به مجلس نامه بنویسد و مصوبه مجلس را به جای شورای نگهبان مغایر قانون اساسی اعلام کند حرف تازه است که سابقه نداشته است. به گفته آقای حداد عادل او برای آنکه تنش میان قوای مقننه و مجریه به جاهای باریکی نکشد از رهبر جمهوری اسلامی تقاضای میانجیگری کرد. انتشار نامه دستوری آیت الله خامنه ای در شرایطی است که میزان محبوبیت آقای احمدی نژاد نه تنها به دلیل سرمای شدید و کمبود یا قطعی گاز یا مرگ 64 نفر به سبب سرما، بلکه مهمتر از همه به خاطر گرانی شدید کالا، مسکن و خدمات طی چند ماه اخیر رو به کاهش گذاشته است. محمود احمدی نژاد که بیش از 2 سال قبل با وعده‌های عوام‌گرایانه نظیر آوردن پول نفت به سر سفره‌های مردم به مقام ریاست جمهوری رسید، حالا به ویژه در این روزهای سرد سال با حجم گسترده‌ای از منتقدان مواجه است که یادآوری می‌کنند مردم ایران بر بزرگترین ذخایر گاز جهان زندگی می‌کنند. ولی الله رعیت نماینده قائم شهر در مجلس شورای اسلامی هفته پیش در نامه‌ای به رئیس جمهور و پس از برشمردن اقدامات اشتباه دولت او نوشت ما پول نفت سر سفره‌های ما نخواستیم، مرحمت فرموده و دستور دهید همان گاز شهری را به فوریت وصل کنید.
نیما تمدن گزارش میداد. اینها رو در وبسایت رادیو فردا هم میتوانید بخوانید، radiofarda.com. آخرین فیلتر شکن ما هم هست ganjost.com ganjost.com. در همانجا در مورد بحران گاز میتوانید نظر خود را بنویسید. از میان نظرها رضا از سبزوار نوشته است توانایی دولت اسلامی ایران و مدیریت مدیران این مجموعه بیشتر از این نیست در حوزه‌های علمی مدیریت بحران که تدریس نمیشه، پس از برنامه ریزان مملکت نمیشه بیشتر از این انتظار داشت. اما محمد، یکی از خوانندگان رادیو فردا دات کام از جنوب ایران، نوشته است به همه هموطنان عزیزی که سردشون هست توصیه میکنم مانند اجدادتان بار سفر ببندید و به مناطق جنوبی کشور کوچ کنید و خواهش دارم این همه نازک نارنجی نباشید، چون ما جنوبی ها با وجود اینکه بر روی چاهای نفت و گاز نشستیم ولی خودمان لوله کشی گاز نداریم، که هیچ آب خوردن هم نداریم، فصل تابستان هم برق نداریم.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
اسرائیل امروز یک ماهواره پیشرفته تجسسی را به فضا پرتاب کرد. این ماهواره قادر است تحرکات در ایران را در شب و حتی در هوای ابری هم ردیابی کند. به باور کارشناسان، پرتاب این ماهواره حاوی پیامی است برای جمهوری اسلامی که اسرائیل مصمم است کماکان برتری خود را در جمع‌آوری اطلاعات از طریق فضا حفظ کند. بیشتر از حسین آریان.
ماهواره جدید اسرائیل موسوم به تکسار اهمیت ویژه‌ای برای این کشور دارد. بدین معنا که اسرائیل میتواند برنامه هسته‌ای ایران را از طریق آن تحت نظر داشته باشد. اسرائیل بر این باور است که کوشش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای ادامه دارد، ادعایی که جمهوری اسلامی آن را رد می‌کند. این ماهواره که به وسیله صنایع هوافضای اسرائیل ساخته شده با سیستم راداری ویژه‌ای که بهتر از ماهواره فعلی اسرائیل افق یا افق است، از قابلیت ردیابی و شناسایی بهتری برخوردار است. شرکت سازنده تکسار میگوید این اولین ماهواره از این سری ماهواره است که اسرائیل ساخته و جزء پیشرفته ترین ماهواره های دنیاست. مقامات اسرائیلی میگویند طرح، ساخت و پرتاب این ماهواره ده‌ها میلیون دلار هزینه برداشته است و در عرض دو هفته آینده میتوان عکس‌های گرفته شده از این ماهواره را مشاهده کرد. ماهواره تکسار به وسیله یک راکت ساخت هند از جنوب شرقی شبه قاره هند پرتاب شد و متخصصین اسرائیلی و هندی در این رابطه همکاری نزدیکی داشتند. به گزارش روزنامه هارتس، این ماهواره 300 کیلوگرم وزن دارد. در حال حاضر اسرائیل ماهواره‌های شناسایی افق 5، افق 7 و چند ماهواره تجاری در فضا دارد. قابل توجه این که هفته پیش اسرائیل موشک سطح به سطح جریکوی 3 را آزمایش کرد که به عقیده کارشناسان اطلاعاتی قادر به حمل کلاهک هسته‌ای است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
تنها و کاملا اختصاصی در رادیو فردا، مستندسازی که هرگز یک سال پیاپی در ایران نبود مجبور شد در ایران بماند. مجبور شد. مهرنوش سلوکی، مستندساز فرانسوی ایرانی تبار، کسی است که یک سال پیش برای ساختن مستندی در مورد قبرستان‌های اقلیت‌های مذهبی به ایران می‌رود. در حین ساختن این فیلم به طور اتفاقی با گورهای دست جمعی اعدام شدگان سال 1367 روبرو می‌شود. دوربینش را آماده و از این گورستان فیلمبرداری می‌کند. از آن لحظه زندگی این مستندساز ایرانی دگرگون شد. مهرنوش سلوکی به دلیل تحقیق و فیلمبرداری از گورهای دست جمعی خاوران بازداشت شد. گذرنامه‌اش توقیف و از خروجش از ایران نیز جلوگیری شد. و به این شکل خانم سلوکی سر از بند 29 زندان اوین درآورد. مهرنوش سلوکی در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا شرکت کرده است که شما مشروح آن را فردا در مجله شامگاهی خواهید شنید، اما بخش کوتاهی از آن را الان برایتان آماده کرده ایم. مهرنوش سلوکی از بازداشت و مشاهداتش در بند 29 اوین می‌گوید.
بعدن البته متوجه شدم که اینجا اونجا بخش 209 زندان اوین بود که البته من موقعی که داشتم از دفتر مونتاژ همکارم می اومدم بیرون، اونجا 5 نفر لباس شخصی که ظاهرا اسلحه‌ام داشتن جلوی من رو گرفتن و دیگه از اون زمان دیگه همه زندگی من اصلا دگرگون شد.
خانم شروع که از آخر شروع کردیم، حالا داریم میریم دائما اول. رفته بودین ایران که فیلم بسازید؟
بله.
درباره چی قرار بود فیلم بسازید؟
در مورد قبرستان‌های اقلیت‌های مذهبی قرار بود فیلم بسازم و تمام مجوزها مربوط به قبرستان‌های منطقه خاوران می‌شد.
داشتین توی یکی از این قبرستان‌های در واقع اقلیت‌های مذهبی قدم می‌زدین که یهو ظاهراً ناگهان با یک سری گور دست جمعی روبرو می‌شدین؟
بله، منطقه‌ای که طبق گفته گورکن‌های قبرستان‌های ارامنه مسیحی نامش لعنت‌آباد بود.
لعنت‌آباد؟ چرا اسمش لعنت‌آباد بود؟ با چیزی روبرو شده بودید که احتمالاً با چیزایی که قبلا داشتیم میدیدین و توی فیلمتون قرار بود بیاد تفاوت داشت و این ظاهراً تمام داستان فیلمتون و البته بخشی از زندگیتون هم تغییر داد؟
بله، چون من دیده بودم که در ایران برای مرده‌ها خیلی بیشتر از زنده‌ها احترام قائل هستند، پس چرا این منطقه رو بهش میگن لعنت‌آباد؟
و به چه نتیجه رسیدین؟
خب این خیلی، من دیدم که یک سری حوادث پشت سر این تصویری که من دارم میبینم وجود داره. البته من با همکاران مستندساز ایرانیم وقتی صحبت کردم دیدم نه، اونها خیلی درگیر روزمرگی و همینطور درگیر ذهنیت این که دیگران چی خوششون میاد هستن. من خودم شخصا این واقعیت رو که باش روبرو شدم نمیتونستم دوربینم خاموش کنم.
دوربینتون رو خاموش نکردیم و از صحنه های فیلم گرفتید که بعدن در واقع همونطور که هم گفتیم مسیر زندگیتون رو تغییر داد.
بله، این ظاهراً بخشی از تاریخ ایران بود، ولی بعد گفتگوی با پروفسور آقاجری داشتم، استاد دانشگاه طبیعت مدرس. ایشون میگفتن که نه، این قسمتی از تاریخ ایران نیست، این وارد تاریخ نشده و ایشون حتی به من گوشزد کردن و گفتن که کسی که بخواد درباره این مرحله از گذشته ایران نه تاریخ تحقیق انجام بده، پژوهشی انجام بده، مورد تعقیب قرار میگیره، چرا که با توجه به مشکلاتی که الان کشور ایران در ارتباط با مسئله هسته‌ای داره، امکان داره مطرح کردن چنین پرونده خاوران ایران رو به دادگاه‌های بین‌المللی و مسئولین این حوادث رو که الان در پست حکومتی قرار دارند به دادگاه‌های بین‌المللی بکشونه.
فردا در مجله شامگاهی رادیو فردا در گفتگوی ویژه از مهنوش سلوکی بیشتر خواهیم شنید. یک خبر خوب و همزمان یک خبر بد برای فرهنگ دوستان و هنرمندان. کل بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال آینده افزایش یافته است. تا الان خوب بود. این بودجه نصیب تمام بخش‌های این وزارتخانه شده است به جز فرهنگ مکتوب. تنها کتاب و مطبوعات هستند که بودجه آنها در کل کاهش یافته است. سعید هاشمی و جزئیات بیشتر.
در برنامه بودجه پیشنهادی سال 1387 دولت محمود احمدی نژاد، بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 15% افزایش یافته، در حالی که یارانه مربوط به کتاب و مطبوعات 29% کاهش یافته است. کاهش میزان یارانه کتاب و مطبوعات در میان کارشناسان این حرفه بازتاب منفی داشت. برخی از کارشناسان این کاهش را معنیدار دانسته و میگویند این مسئله به سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد مبنی بر تضعیف هرچه بیشتر بخش کتاب و مطبوعات باز می گردد. اما از سوی دیگر در بودجه پیشنهادی سال 1387 بودجه سینما 2 برابر شده است. در همین حال بودجه موسیقی هم از 5 میلیارد تومان به نزدیک به 8 میلیارد تومان افزایش یافته است. پیشتر معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از بودجه پایین دولت در بخش موسیقی انتقاد کرده بود. محمد حسین ایمانی خوشخو با گلایه از سیاست‌های دولت گفته بود با وجود قانون مبنی بر یارانه محصولات فرهنگی، تا به حال تنها این یارانه در بخش کتاب و مطبوعات هزینه شده، در صورتی که سینما، موسیقی، تئاتر و هنرهای تجسمی نیز جزو محصولات فرهنگی هستند. به گزارش خبرگزاری نیمه دولتی فارس، در میان زیرمجموعه‌های وزارت ارشاد، دانشگاه مذاهب اسلامی با 42% بیشترین رشد را داشته است. در میان زیرشاخه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تنها کتاب و مطبوعات بوده که با کاهش بودجه روبرو شده است. به گفته ناظران، در حالی که دولت محمود احمدی نژاد افزایش بودجه فرهنگ و هنر را نقطه قوت بودجه سال آینده می‌داند، با کاهش بودجه بخش کتاب و مطبوعات که شدیداً به یارانه دولتی وابسته هستند، مشکلات عرصه نشر افزایش می‌یابد. اما برخی از ناشران مستقل می‌گویند افزایش یا کاهش بودجه در وضعیت بازار نشر و کتاب ایران تغییر چندانی ایجاد نمی‌کند. به گفته ناشران مستقل، ممیزی و سانسور کتاب مشکل اصلی امروز عرصه نشر ایران است و نه بودجه. به گفته کارشناسان و صاحب نظران امور نشر، در 2 سال گذشته که آقای صفار هرندی به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب شده، بیش از 70% کتاب‌هایی که در 2 دهه گذشته با مجوز رسمی وزارت ارشاد اسلامی منتشر شده بودند، مجدداً ممنوع چاپ اعلام شدند.
بودجه کتاب و مطبوعات کاهش یافت، اما نیمه پر لیوان این که بودجه سینما دو برابر شد. سعید هاشمی گزارش میداد. لحظاتی دیگر ما باز میگردیم.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود داره. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
جشنواره مستقل معروف ساندنس این بار میزبان یک فیلم ایرانی است. پارک سیتی، جایی که ساندنس الان برگزار میشود، یک نقطه مشترک دیگر هم با این روزهای ایران دارد. پارک سیتی سرد است. و ما فیلم ایرانی حاضر در ساندنس و خود جشنواره نیما تمدن.
جشنواره ساندنس امسال که تا 27 ژانویه 7 بهمن ماه در شهر سرد و این روزها برفی پارک سیتی واقع در ایالت یوتای آمریکا در جریان است، مثل همه دوره‌های پیشینش میادگاه فیلمبازان جریان مستقل سینمایی معاصر است. عشاق سینمایی که به گفته جف گیلمور، یکی از مدیران اجرایی این جشنواره، نه تنها سینماگران و فیلمسازان جوان را در بر می‌گیرد، بلکه شامل همه کسانی می‌شود که این روزها با کار داوطلبانه خود در اجرای هرچه بهتر این جشنواره به سینماهای شهر پارک سیتی گرما بخشیدند. فیلم 75 دقیقه‌ای Be Like Others یا مثل دیگران باش، ساخته کارگردان جوان ایرانی آمریکایی طناز اسحاقیان، تجربه است که این روزها در جشنواره ساندنس نگاه تماشاگران را به یکی از تناقضات موجود در جامعه ایران می‌گشاید. اینکه در جامعه ایران یا می‌توانی زن باشی و یا مرد، نه هر دو و یا چیزی بین این و آن. از همین رو فیلم مثل دیگران باش به موضوع راحتی انجام عمل جراحی برای تغییر جنسیت در ایران می‌پردازد. در گفتگو با جراحان و آنهایی که زیر تیغ جراحان ایرانی قرار گرفتند. در فیلم مثل دیگران باش، دکتر بهرام میرجلالی، یکی از جراحان ساکن تهران، می‌گوید طی 1 سال اخیر انجام عمل جراحی برای تغییر جنسیت بیش از 1 دهه انجام چنین عملی در فرانسه است. اما یکی از فیلم‌های پرسر و صدای جشنواره ساندنس امسال مستندی دیگر است درباره رومن پولانسکی، فیلمساز مشهور لهستانی فرانسوی. فیلم رومن پولانسکی تحت تعقیب و محبوب، ساخته خانم مارینا زنوویچ، پرونده‌ای را می‌گشاید که شاید برای بسیاری از سینماروهای نسل جدید ماجرایی فراموش شده باشد. پرونده رابطه نامشروع رومن پولانسکی در میانه دهه 70 میلادی با یک دختر 13 ساله و فرارش از ایالات متحده آمریکا در آن هنگام. رومن پولانسکی اکنون 74 ساله، حتی وقتی در سال 2003 آکادمی علوم و هنرهای تصویری جایزه اسکار یک عمر دستاورد هنری را به او اهدا کرد، دعوت هالیوود را برای حضور در مراسم نپذیرفت. در کنار بسیاری فیلم‌های دیگر از جریان سینمای مستقل و فیلمسازان جوان، امسال در ساندنس فیلم‌هایی هم هستند که به کنسرت گروه‌های موسیقی یا تأثیرگذاری اجتماعی و سیاسی آنها پرداختند. فارغ از فیلمی که برای نخستین بار به شیوه 3D یا 3D از آخرین کنسرت گروه یوتو ساخته شده، این روزها فیلمی هم درباره یک گروه موسیقی هیپ هاپ در سرزمین‌های فلسطینی توانسته پنجره‌ای تازه به فهم بهتر موضوع اختلافات فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها بگشاید. فیلمی درباره فعالیت‌ها و موسیقی گروه دام متشکل از چند جوان فلسطینی که از چند سال پیش تصمیم گرفتند اعتراض به آنچه اشغالگری اسرائیل می‌نامند را نه با انفجار یا حملات انتحاری بلکه با جور کردن قافیه برای ترانه‌هایشان علیه اسرائیل نشان دهند.
ندور على السلام بين قوات حرب رواد حرب معهم صرنا اولاد حرب نطلب الحريه من الزون المعنيه انه نكون معيون اللي دائما معميه من التفرج اطفال العالم الحره دائما نضل بتدحرج للحياه المطلقه
قوات برکسانی که فکر میکردن در کشورهای عربی یا مردم عرب زبان رپ نمیتونن بخونن، نیما تمدن گزارش میداد ولی از جشنواره ساندنس رفتی به رپ نداشت.
رادیو فرداست.
ساعت 7 بعد از ظهر در ایران. خسته نباشین، است به خیر همراه ما بمانید. همچنان در مجله شامگاهی امروز از ابی و داریوش و جنتی عطایی جدیدی خواهیم شنید، این بار نه به بهانه ترانه‌ای بلکه به بهانه یک صدا، یک فراخوان. اما قبل از آن با فریدون زرنگار نگاهی به خبرهای امروز میاندازیم. آقای زرنگار عصرتون بخیر. از رفتم شنیدم که خوشتون اومد.
بله، عصر شما و شنوندگان عزیز هم بخیر. گزارش هایکی است که بامداد امروز دوشنبه هند یک ماهواره پیچیده تجسسی اسرائیل را با موفقیت به مدار زمین فرستاد. این ماهواره جدید تسکار نام دارد و از یک سیستم رادار پیشرفته برخوردار است. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان در آغاز سفر چند روزش به اروپا امروز در بروکسل گفت از رهبران اتحادیه اروپا انتظار دارد مشکلات پاکستان را درک کنند. آقای مشرف گفت این اتحادیه در مقابل میتواند از پاکستان انتظار داشته باشد بر محور دموکراسی و قانون حرکت کند. او وعده داد که انتخابات عمومی پیش رو در پاکستان آزادانه، عادلانه و شفاف برگزار شود. لهستان میگوید اکنون که مشاجرات میان ورشو و مسکو حل شده است، آماده است که به مخالفت خود با مذاکرات مشارکت روسیه اتحادیه اروپا پایان دهد. این مطلب را رادوسلاو سیکروسکی وزیر خارجه لهستان به دنبال مذاکراتش با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مسکو عنوان کرد. وکیل مدافع سوسن طهماسبی، آسیه امینی و فاطمه گوارایی از بازداشت شدگان و متهمان پرونده تجمع مقابل دادگاه انقلاب از تبرئه موکلانش از سوی دادگاه انقلاب خبر داده است. فریده غیرت وکیل مدافع این سه مدافع حقوق زنان به خبرگزاری ایسنا گفته است که در مراجعه به دادگاه انقلاب مطلع شده که حکم براءت خانم‌ها طهماسبی، امینی و گوارایی از بازداشت شدگان تجمع 13 اسفند در مقابل دادگاه انقلاب صادر شده است. ایران امروز درخواست خود را از وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی برای برگزاری اجلاسی اضطراری درباره بحران نوار غزه تکرار کرد. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت مهم این است که این اجلاس هر چه زودتر برگزار شود. اظهارات آقای حسینی یک روز پس از آن ایراد می شود که منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به اکمل الدین احسان اغلی دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی همین درخواست را مطرح کرد. آقای تاباز،
با تشکر از شما، جزئیات یک خبر رو همینجا بیشتر میشنویم. ارتش آمریکا روز یکشنبه 20 ژانویه اعلام کرد که قاچاق سلاح‌های ساخت ایران به عراق به شدت کاهش یافته است، ولی تهران همچنان از شبه نظامیان عراقی پشتیبانی میکند. نیوشا باقراتی.
دریاسالار کرگ اسمیت سخنگوی ارتش آمریکا در عراق روز یکشنبه به خبرنگاران در بغداد گفت مقادیر بسیار کمتری اسلحه از ایران وارد عراق میشود. وی اما در ادامه گفت ما همچنان معتقدیم که آموزش و کمک مالی به شورشیان از سوی ایران کمتر نشده است. این در حالی است که ایران هم کمک به شورشیان عراقی و هم انتقال اسلحه به خاک عراق را تکذیب می‌کند. ایران بارها گفته است که خواهان ثبات در عراق است. در گسالار اسمیت افزود که در 20 روز گذشته، یعنی حدود 20 روز پیش تا یک هفته پیش، استفاده از بمب‌هایی که قابلیت نفوذ در خودرو را دارند افزایش یافت، ولی در حال حاضر به کارگیری این بمب‌ها به حد عادی برگشته است. سخنگوی ارتش آمریکا گفت ما در حال حاضر توضیحی در مورد این افزایش در اوایل سال جاری میلادی نداریم. وی افزود ما همچنین نمیدانیم در ایران چه اتفاقی افتاده که موجب این کاهش شده است. آقای اسمیت در مورد نقش ایران در عراق گفت این کشور همچنان تأثیر منفی بر اوضاع عراق دارد. مقامات آمریکایی پیشتر اعلام کردند که جنگجویان شیعه‌ای که در ایران آموزش دیدند از جیش المهدی به رهبری مقتدی صدر روحانی تندروی شیعه جدا شده و به ارتش آمریکا حمله می‌کنند. مقتدی صدر 5 ماه پیش آتش بسی به مدت 6 ماه اعلام کرد. ارتش آمریکا اعلام کرده که القاعده هم اکنون به عنوان بزرگترین خطر برای صلح در عراق جانشین جیش المهدی شده است. ارتش آمریکا از حدود 20 روز پیش حملات گسترده‌ای را در 4 استان شمالی عراق برای سرکوب القاعده آغاز کرده است.
روی بالاترین موج خبر ایران و آمریکا همچنان. آمریکا یکی از موضوعات داغی است که شهروندان ایرانی بسیاری در مورد آن با پیامگیر رادیو فردا تماس میگیرند و پیغام میگذارند. این بار انتخابات هم نزدیک است در ایالات متحده که هرچه مربوط به آمریکا است داغتر هم کرده. باور ندارید با شنوندگان رادیو فردا همراه شوید.
اگه آقای جورج بوش بشینه 10 دقیقه فکر کنه، 10 دقیقه خلوت بگیره فکر کنه، ببینه آقا واقعا چند سال دیگه ایشون زنده میخواد بمونه، چرا همه دنیا رو ناامن میکنه، چرا اینقدر دروغگویی میکنه. ما نمیخوام بگیم آقا حکومت جمهوری اسلامی چند دست بود که به نظر من اگر رئیس جمهوری که الان هستیم تقریبا سیاه‌پوسته اسمش از ذهنم نیست، این دیاد به نظر من شاید خیلی وضعیت بهتر بشه، چون دوست داره مذاکره کنه با ایران. ایرانم هست آدمای توش خیلی منطقی، خیلی آدمای خوب که اینا منطقا میپذیرن بشینن صحبت کنن، آقا بشین مسئله حل کنن. دوستان خدافظ شما.
ما خیلی خوشحالیم که آقای بوش دقیقا نظر مردم ایران را درباره رژیم ایران بیان فرمودن و ما از ایشان بسیار تشکر میکنیم و خیلی خیلی دوست ایشان داریم. لطفا به ایشان هم بگویید که ما او را خیلی دوست داریم.
من فکر میکنم روابط ایران و آمریکا در صورتی که رئیس جمهور جدید آینده آمریکا از حزب دموکرات باشه، وضعیت ما بین ایران و آمریکا بهتر میشه، در این خصوص که کمی نرمش درباره ایران انجام بدن. وسایل هواپیما از زمان شاه که پولش هم گرفته بودن قرار بود به ایران بدن. دولت ما، مردم ما با امریکا رو خیلی دوست دارن و امیدوارم که روابط دوباره برقرار بشه. رضا هستم از کرج.
رضا از کرج امیدوار است که روابط دوباره برقرار شود. شما هم با ما تماس بگیرید، شما هم پیام بگذارید برای ما. 2042-02-21-12-41-13.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از اورومیه از افغانستان خوزستان
کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
چهارشنبه ها در مجله شامگاهی،
صدای شما در رادیو فردا.
این بار صدای سه خواننده معروف در رادیو فردا، نام هایی که برای شما آشنا هستند: ابی، داریوش و ایرج جنتی عطایی. امشب هر سه به مهمان برنامه نگاه تازه‌اند، اما نه برای اینکه از ترانه و آواز بگویند، بلکه برای آنکه از صدا بگویند. صدای آرام یک فراخوان، نگاه تازه با محمد زرقامی.
نگاه تازه.
سلام به همه اونایی که الان و این ساعت رو در کنار من محمد زرقامی و با برنامه نگاه تازه هستید. اگه یادتون باشه توی یکی از برنامه‌های نگاه تازه به رویش دوباره جریان چپ تو دانشگاه‌های ایران پرداختیم، جریانی که خودشو آزادی‌خواه و برابری طلب معرفی می‌کنه و از دستگیری عده‌ای از همسن و سالامون کلی حرف زدیم. بیش از 20 نفر از همسن و سالای ما الان شاید بیش از 50 روزه که تو سلولای انفرادی 209 زندان اوین نظاره‌گر دیوارای قطور و بی‌پنجره هستن، سلولایی که سرما حتماً حضور مسلمش اونجا گسترش داده و داره عرض اندام میکنه، سلولایی که سیستم گرمازاش فقط لوله های آب گرمیه که از بین دیوارا رد شده. یادم اومد تو همین برنامه از زندان 209 هم براتون گفتیم و یه مقدار که رفتم عقب‌تر دیدم تو تابستون مرتضی اصلاحچی، یکی از همین دانشجویایی که چند روز پیش بازداشت شد، در یکی از برنامه‌های نگاه تازه از خشونت گفته بود و عریانی خشونت علیه جوونا تو ایران. حالا مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی رضایت دادن تا 11 دانشجو با قرار تأمین، همون چیزی که به قرار وثیقه معروفه، از زندان آزاد بشن. رقم بعضی از این قرارها در باور هم نمی گنجه. این حرفو من نمی زنم. به صدای تلخ مادر ایلناز جمشیدی از دانشجوهای چپگرای موسوم به آزادی خواه و برابری طلب گوش بدیم.
به چند نفر از ما گفتن که بله بچه هاتون وثیقه بیارین و آزاد بشن. یعنی از 30 میلیون تومن داشتیم تا 100 میلیون تومن که دختر من بود و یکی دیگه، که واقعا من وقتی به من گفت 100 میلیون تومن، یعنی با تمام قدرتم گفتم 100 میلیون تومن که این مبلغ حتی تصورش هم برای ما مشکله. ما یه خانواده پر جمعیت هستیم که هیچی نداریم، به اسم هیچ کدوم اجاره نشین هستیم اینجا. ما تو عمرمون 100 میلیون تومن به ندرت به زبون میاریم.
هنوز دانشجویی که اولین بار پیش از برگزاری مراسم بزرگداشت روز دانشجو در ایران بازداشت شده بودند آزاد نشدند که مقامات امنیتی جمهوری اسلامی به رغم درخواست سازمان‌های حقوق بشری مبنی بر آزادی بی قید و شرط این دانشجوها تعداد دیگری را دستگیر کردند. صدور وثیقه‌هایی با ارقام قابل توجه و دستگیری عده‌ای دیگه به ظاهر کمی ماجرا رو پیچیده می‌کنه، اونم وقتی که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از اعلام اتهام این جوونا خودداری می‌کنه. بنابراین بهتر دیدم این پرسش رو وکیل عده‌ای از همین دانشجوها ناصر زرفشان پاسخ بده.
چندان این دستگیری ها مبتنی بر اطلاع از سوابق و فعالیت و اتهام قبلی و پرونده قبلی نیست. مجموعه قضیه رو من به صورت یه پروژه سیاسی میبینم تا یه برخورد قضایی و گمان میکنم که باید در جریان دفاع هم اینو بازش کرد. ما با یه وضعی مواجه هستیم که چون قانون یه ممنوعیت ها و یه محدودیت هایی برای تمدید قرار بازداشت گذاشته، قرار وثیقه رو اونقدر سنگین صادر میکنن تا عملا و در نتیجه با این قرار وثیقه هم همون نتیجه ای به دست بیاد که از قرار بازداشت به دست میاد، یعنی در زندان موندن متهم.
تصور کنیم بیش از 50 روز توی یه سلول انفرادی خودتون باشین و خودتونو روزی چند مرتبه هم بازجویی پس بدین، اونم به صرف ابراز عقیده‌ای متفاوت. شرایط این عده از دانشجوها و دستگیری گستردهشون موجب شده هنرمندان در خارج از ایران هم نسبت به اون واکنش نشون بدن. ایرج جنتی عطایی، ترانه‌سرای ساکن لندن، طی هفته گذشته فراخوانی رو منتشر کرد. فراخوانی که هم به صورت نوشتاری و هم صوتی روی وبسایت رسمیش قرار گرفته. آقای جنتی عطایی میگه این اقدام یه جور همدلیه که میخواد در عمل تبدیل بشه به آزادی دانشجوها.
به دلیل موقعیت اساسی تری است که الان هست و بعد به گمانم خاموشی این صدا اون وقت ما رو تا آینده دورتر به یأسی سیاه‌تر دچار خواهد کرد و ماجرای بعد هم نوع سرکوب سیاهی است که اعمال شده بر این دانشجویان. این به هر صورت من رو به عنوان یک هنرمند تبعیدی مجدداً به آتش می‌کشه. می‌خوام که حضورم در تبعید فقط نجات شخص نباشه.
پشت سر جهنمه. روبرو قتلگاه آدمه. روح جنگل سیاه با دست شاخه هاش داره روحم از من میگیره.
داریوش خواننده ترانه های معترض که از قضا بیشتر ترانه های اعتراضیش هم از سروده های ایرج جنتی عطایی، از جمله امضا کننده های این فراخوانه. داریوش معتقده همبستگی باید در لباس دموکراسی باشه، نه به شکل وحدت به تاراج رفته و سوء استفاده شده. داریوش از ریشه های اتفاق اخیر برای دانشجوهای ایرانی میگه.
در سیستم گذشته همین نوع بود، ولی خبررسانی آگاهی دادن کم بود به خاطر ارتباطات. ولی الان متوجهیم که اون موقع هم فجایع بود، اون موقع هم زندان بود، اون موقع هم شکنجه بود. و همیشه من میگم این بچه ناخلف اون رژیم.
پشت سر، پشت سر نهار روبرو برگاه
این فقط داریوش نبود که به فراخوان ایرج جنتی عطایی پاسخ مثبت داد. ابی خواننده سرشناس هم میگه برای اولین بار احساس کرده که باید در حمایت از دانشجوهای ایرانی وارد میدون بشه.
اصلا مسئله در این 40 دانشجو خلاصه نمیشه. ایرج جان فراخوانی برام فرستاد. من اولین باریه که در یک فراخوان شرکت میکنم. بسیارم خوشحالم که این فراخوان برای دانشجویان بوده. برای که دانشجوهای قشری که واقعا همه چیز رو در زندگی لمس میکنه، به خصوص عدم آزادی رو، و این رو میخواد به مردم خودش منتقل بکنه.
از ایرج جنتی عطایی میپرسم این پژواک صداهای دور از ایران، صداهایی که گاهی اوقات به نظر میرسه در دل تبعید ته‌نشین شدن، بازتابش تو بین جوانای ایرانی چطوری بوده؟
حتی از دانشجویان دستگیر شده برای من پیام آمده. دانشجویان دستگیر شده یا آزاد شده مستقیما با من در تماس بودن و هستن و گفتن که چقدر در روحیه اونها تأثیر داره فعالیت‌هایی که در خارج از کشور برای آزادی اونها میشه، چقدر اونها رو در اون سیاه‌چال‌ها با نوری هرچند دور و سریع آشنا میکنه، اما به هر روی اون سیاهی مطلق رو فرو میشکنه.
به گفته آقای جنتی عطایی تا الان چهره‌های بسیاری از این فراخوان حمایت کردند. به اعتقاد ابی هم بخشی از این حمایت‌ها نشون میده که قضیه این بار پررنگ‌تر از گذشته است.
چه کار داره میکنه که قراره اینقدر مورد ستم قرار بگیره؟ شکنجه، زندانی، بعد آزادی در قبال مثلا چه میدونم 100 میلیون 200 میلیون تومان که واقعا برای کسی که اونجا زندگی میکنن، به خصوص در طبقه دانشجو، جمع‌آوری این پول کمی نیست که شما آزاد میشین با 200 میلیون تومان. قضیه به نظر من خیلی خیلی پررنگ تر از این هاست.
خانه سرخ و کوچه سرخ است و خیابان سرخ است، آری از خون پهنه برزن و میدان سرخ است، ده به ده پرچم خشم است که بر میخیزد مزرعه زرد.
و ترانه سرا در گوشه ای از غربت جهان به ظاهر خواب پریشانی از ایران دیده.
اونشه که مسلمه اینه که دانشجوهای ما در شرایط وحشتناکی به سر میبرند، شدیدتر و عریان‌تر سرکوب میشند و گویا جهان هم در این سرکوب روشو به سمت دیگه‌ای کرده و در یک بدبستون دیگه‌ای دنبال منافع خودش هست.
حالا اونها با یه بغل ترانه و آواز اومدن. داریوش ترانه نوین و معترض امروزی رو که به حمایت از جوانای ایرانی به پا خواسته نتیجه تلاشی 100 ساله میدونه، تلاشی برای رهایی.
ما در این مسیر اون مبارزات آزادی خواهانه رو داریم ادامه میدیم. در دوره ما که زبان ترانه و موسیقیمون عوض شد، با پیام‌های اجتماعی مواجه شدیم. ما می‌خواستیم از این حربه، از این اسلحه عشق و همبستگی و صلح و دوستی و آزادی خواهانه استفاده کنیم، نه سوء استفاده کنیم، پیام برسونیم به جامعهمون، چرا که جوامع بین‌المللی رو زیر ذره بین داشتیم که بله، جوامع بین‌المللی از این ابزار استفاده برای مسائل مملکتیشون می‌کنن.
و ابی در لابلای این فراخوان از فاصله شعار تا ترانه میگه.
البته وقتی با ایرج کار میکنی شما ترانه میخونی، شعار میخونی. آدم میتونه در قالب شعار خیلی خیلی مسائل رو راحت تر راجبش گفتگو بکنه. ولی من و ایرج همیشه ترجیح دادیم که هر آنچه که در پیوند در مبارزاتی که مردم ایران دارن به خصوص دانشجوها، به خاطر اینکه اینها کسانی هستن که میتونن راهبرد داشته باشن، میتونن راهنمایی بکنن باقی جامعه رو، به همین دلیله که علاقه به دانشجو بی دلیل نیست از نظر من.
جنگل آغاز اعتراض به سرکوب جوونا تو صدای داریوشه.
آغاز شد با پشت سر جهنمه، روبرو قتلگاه آدمه، یا با چشای بیفروغ توی این شهر شلوغ چشمو وا میکنم میونه این همه کوچه که به هم پیوسته، کوچه قدیمی ما کوچه بنبسته، بعد در آخرینش میگه دست خستم و بگیر تا دیوار گلی رو خراب کنیم. تمام پیام بود، همه ی آهنگ ها پیام بود. بعضی ها گوش کردن ولی نشنیدن، بعضی ها تماشا کردن ولی ندیدن.
با چشای بی برو میونه راست و دروست، خودم آگم میکنم توی این شهر شلوغ، پچ پچه آدم خور بس که تو هم میدوه دیگه فریاد منو من
و ابی به ترانه های سه دهی پیشش رجوع میکنه، جایی که معتقد میشه حضور مسلم تاریخو دید.
من از زمان شروع جمهوری اسلامی آهنگایی داشتم، از جمله گل سرخ، شکفته چون گل سرخ در سینه های یاران، عشقی به نام مردم قلبی به شکیلان، یا خانه سرخ و کوچه سرخ است و خیابان سرخ است، آری از خون پهنه برزن و میدان سرخ است، و کارهای دیگه مثل حلا حلا توانه همه عاشقان در ایران. من از این کارها خوندم، میبایستم میخوندم، وظیفه بود که بخونم. من فکر میکنم از اول انقلاب 10 تا 12 تا آهنگ داشته باشم راجع به مسائلی که در ایران میگذره.
او معتقد در حوالی همین ترانه ها میشه به طلوع دل بست.
من مطمئن هستم که همیشه ترانه آواز در تمام اتفاقاتی که ما اسمش رو انقلاب میذاریم همیشه نقش بسیار پرثمرش. ترانه همه کار میکنه، تا الان همه کار کرده، نصیب منم هست.
تنها تر از انسان در لحظه مرگ، ساده تر از شبنم رو سفره برگ، مطرود هم قبیله محکوم خیشم، قریبه ای تومه این کندوی نیشم. نفینیه
گفته های داریوش در برگیرنده تموم محتوای فراخوان هنرمندان ایرانی در تبعید.
ما حمایت میکنیم، ما خط نمیدیم، ما نسخه برای داخل نمیتونیم بپیچیم، قهرمانان در اون داخلن. ولی حتما تاریخ در کشورهای دیگه نوشته که چنین با ابزار موسیقی میشه به جنگ سیاهی ها رفت.
راستی بد نیست بدونین که سازمان عفو بین الملل هم پنجشنبه گذشته نسبت به بازداشت دانشجوها و تداوم اون اعتراض کرد. دروری دایک، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل، از هدف انتشار این بیانیه برامون میگه.
هدف این بیانیه یا ما میگیم حمله فوری urgent action این است که اعضای سازمان عفو بین الملل اقدام بکنن یا تظاهراتی خودشون درست میکنن یا شرکت بکنن، اگر نه حداقل لطفاً ایمیل ها، کارت پستال ها، نامه ها به مقامات ایران بفرستید تا مقامات ایران بدانند که چشمه دنیا بر اتفاقات ایران نگاه میکنند.
بگونم میخواد کشیدن دو پر پرواز رویا، بگونم که سنگ پروندن به قناری به شقا.
خب از شما هم دعوت میکنم و خوشحال میشم درباره این فراخوان نظراتتون رو با شماره تلفن 2042-02-21-12-41-14 و ایمیل آدرس جوانان @radiofarda.com با برنامه نگاه تازه در میون بذارید. از ملیحه صفایی، راستین ایرانی، یعقوب پندار به خاطر ایمیلاشون سپاسگزارم. ترانه پایانی امشب رو در این شبای سرد زمستون به همه اونایی تقدیم میکنم که عاشق تولد نور و سپیده هستن. بشنویم راه گم کرده رو با ترانه نعمت الله مداح و صدای کوروش لب.
راه گم کرده و تنها شب سرد زمستون سوسوی چراغ راهم چشم گرگای بیامون شب و تنها زیر بارون بلکه هر پنجره بسته چشماتو واکن که آفتابه عشق این دائره قصده صبح و ارمهون بیاره شب و تنها زیر بارون که هر پنجره بسته چشماتو واکن که آفتابه عشق این دائره هسته صبح ارمغون بیاره از تو روشن این شب کور ای تو منجی و پناهم
ترانه کوروش یغمایی به نام راه گم کرده را میشنویم. پایان بخش نگاه تازه بود، برنامه نگاه تازه از محمد زرقامی.
یه شب سرد زمستون سوسوی چراغ راهم
و نوبت میرسد به خبرهای ورزشی. فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
در ایران انتخاب و اعلام نام سرمربی خارجی تیم ملی فوتبال این کشور برای هواداران این رشته ورزشی در صدر اخبار قرار دارد، در حالی که مسئولان فدراسیون فوتبال ایران پیشتر اعلام کرده بودند که با 6 گزینه خارجی در حال مذاکره هستند. امروز دوشنبه روزنامه خبر ورزشی در این مورد نوشته است لوتار ماتیوس آلمانی و وینسنت دلبوسکه اسپانیایی برای پذیرش سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران اعلام آمادگی کردند. لوتار ماتیوس بازیکن سابق تیم بایر مونیخ سابقه حضور در 5 جام جهانی را دارد و دلبوسکه مربی صاحب سبک و با تجربه اسپانیایی که چند سال پیش سرمربیگری تیم رئال مادرید را بر عهده داشت. طبق این گزارش هر کدام از این دو مربی برای کار با تیم ملی ایران مبلغ 6 میلیون دلار از فدراسیون فوتبال این کشور درخواست کرده‌اند. زنگ آغاز نیم فصل دوم مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران فردا سه‌شنبه با برگزاری 9 بازی به صدا در می‌آید. در حالی که سرما و یخبندان بی سابقه ای بیشتر نقاط ایران را فرا گرفته است، فردا 9 مسابقه در شهرهای مختلف این کشور در دستور کار است. طبق برنامه پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران میزبان صنعت نفت آبادان است. استقلال تهران در اهواز به مسافت همتای جنوبی خود یعنی استقلال اهواز می‌رود. سپاهان اصفهان در شهرک اکباتان تهران پیگاه گیلان را پیش رو دارد. برق شیراز در حافظیه از پیکان پذیرایی می‌کند. صباباتی در رباط کریم تهران پذیرای ابومسلم مشهد است. پاس همدان در کرمان به دیدار تیم مس می رود. شیرین فراز در کرمانشاه میزبان مقاومت شیراز است. سایپا در کرج با راه آهن مساف می دهد و قوی سپید انزلی در بندر باید با ذوب‌آهن اصفهان پیکار کند. اما در آفریقا و در هوای گرم کشور غنا امشب مسابقات فوتبال جام ملت‌های قاره سیاه پیگیری می شود. طبق برنامه در ادامه این بازی‌ها که از روز گذشته آغاز شد، امشب 3 دیدار مراکش با نامیبیا، نیجریه با ساحل عاج و بنین با مالی در دستور کار است. دیشب در اولین مسابقه 26مین دوره جام ملت‌های آفریقا، تیم ملی فوتبال غنا 2-1 از صد تیم ملی گینه گذشت. و در هوای مطبوع استرالیا رقابت‌های تنیس آزاد در شهر ملبورن در حال برگزاری است. در آخرین دیدار دور 1/8 که به وقت ایران عصر امروز انجام شد، در قسمت مردان نوواک جوکوویچ تنیس‌باز صربستانی 3-0 لیتون هیوید از استرالیا را شکست داد و به دور 1/4 نهایی راه یافت. قبل از این دیدار روجر فدرر از سوئیس و سید اول تنیس جهان در 3 ست پی در پی از صد توماس بردیچ چک گذشت و راهی دور 1/4 پایانی شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا یک تلاش گروهیش از همکارانم که در واقع شنونده آن بودید تا این لحظه که به درجات پایانی اون نزدیک میشیم. امروز یادآوری میکنم بخش کوتاهی از گفتگوی اختصاصی رادیو فردا با مهنوش سلوکی، مستندساز فرانسوی ایرانی که به تازگی اجازه گرفت از ایران خارج شود را شنیدیم. فردا در مجله شامگاهی مشروح این گفتگو را در برنامه گفتگوی ویژه خواهید شنید. از جمله در آن خانم سلوکی از نحوه دستگیری در و در واقع اقامتش در بند 29 زندان اوین و مستندی که هرگز ساخته نشد درباره اعدام‌های دست جمعی سال 1367 در ایران خواهد گفت. پس دعوتتان می‌کنم فردا هم در مجله شامگاهی ما را همراهی کنید. می‌توانید متن همین گفتگو رو هم بعد از اینکه در وب بعد از در واقع پخش گفتگو در وبسایت رادیو فردا بخونید. radiofarda.com یک بار دیگه آخرین پروکسی ما، آخرین فیلتر شکن را هم براتون می‌خونم، هجی می‌کنم. ganjost.com ganjost.com. و در آخر این که دائما این روزها از موج جدید سرما گفتیم، ولی خب طبیعتاً جدید وقتیه که یک بار اول میاد و چون دیگه بار اول نیست جدیدم نیست. این رو مسئولان هواشناسی ایران هم گفتن، در مجله شامگاهی هم در واقع شنیدنش. اگه سرده یا اگه قرار دوباره سرد بشه، دست کم دیگه نمیشه اسمشو گذاشت موج جدید. فکر میکنم لازم هم نیست که یادآوری کنم صرف جویی و گرم پوشیدن فعلا مهمترین مسئله است. هرچی ضرب المثل و شعر برای سرما و یخمندان بلد بودم تو این چند هفته گفتم، میمونه فقط آرزوی یک عصر شاد و برای فردا آرزوی یک روز خوب و پر از سرخوشی. شب بخیر.